أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو العلي الحميد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. سوره مبارکه ممتحنه که ملاحظه فرمودید از اول با تبری شروع شد. در اثنای این بخش از سوره وجود مبارک خلیل خدا را اسوه قرار داد. فمود قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. انبیای ابراهیمی اعمی از مسلمان ها و کلیمی ها و مسیح ها یک اسوه مشترکی دارند. این اسوه مشترک باید این کارآمدی رو داشته باشد که برابر این سوره عمل بشود. در این سوره فرمود کسانی که شما را از سرزمینتون بیرون کردند و بیرون میکنند که به صورت فعل مضارع ذکر شد که مفید استمرار است، یخرجون الرسول و ایاکم، با اینها مبارزه کنید. این مطلب اول. جریان بیرون کردن از سرزمین به عنوان تمثیل است و نه تعیین. این مطلب دوم. اگر کفار مردم مسلمان یک سرزمین رو در همون سرزمینشون یذبحون ابناءهم باشد، مشمول این آیه است اصل سوم. فرقی ندارد الان اونچه که برای فلسطینی های محروم میگذرد که یخرجونهم من دیارهم، یا این یمنی های مظلوم میگذرد که یذبحون ابناءهم و نساءهم فی دیارهم، فرقی نمیکند. اون چی که به عنوان کنگره های بین المللی قرآن مطرح است، در این حال که تلاوت قرآن، ترتیل قرآن، قرائت قرآن، تفسیر مفهومیش، همه اینها برکت است، عمده عمل به پیام این قرآن است که به مسیحی ها، به یهودی ها، به مسلمان ها میگوید که به فکر یمن و فلسطین باشید. اینا که اخیراً حضور رهبری آمدن همین پیام را دریافت کردن. این میبینید این یخرجونه که فعل مضارع است از گذشته خبر نمیدهد، که این طور نیست که قرآن معاذ الله قرائتش مونده باشد که حالا یا یذبحون ابناءهم، اون چرا که فرعون پلید میکرد الان بدتر از اون رایه دی در باره یمنی ها میکنن. اینا یذبحون ابناءهم و نساءهم و یقتلون رجالهم. اونا یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم بودن، اما اینا وقتی بمب میریزن زن و بچه هر دو رو یک جا میکشن دیگر. خب این که فرمود قد کان، این آیه رو تکرار کرد. منظورم این است که این که تکرار فرمود، یک بار در آیه چهار فرمود قد کانت لکن اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه. بعد در آیه ششم فرمود لقد کان لکم فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. کسی که به امید قیامت به سر میبرد باید راه خلیل حق را طی کند. کسی که میگوید بر خدا توکل میکنیم و موحدانه سخن میگوید باید به خلیل خدا احتسار کند. میبینید در پایان آیه چهار هرچه هست توحیده. ربنا علیک توکلنا نه توکلنا علیک. این تقدیم جار و مجرور مفید حصر است در این سه جمله. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر. خب اگر تبنا یا انبنا الیک همون مفهوم رو میفهمود ولی مفید حصر نبود. اصرار این سه جمله که موحدانه با خدا سخن میگوین نشانه آن است که کسانی به خلیل حق سلام الله علیه تأسی دارن که موحد ناب باشن. اگر شما میرید این کنگره های بین المللی هر ساله هست اما همچنان یذبحون ابناءهم و نساءهم که بدتر از کار فرعون است تو یمن میگذرد، بدتر از کار فرعون تو این جریان غزه و امثال غزه میگذرد. حالا یخرجونه در جریان فلسطین است که بیش از 60 سال است که اینا را از سرزمینشون بیرون کرده. یذبحونه هم الان چند سال است که در یمن اینها مطرح است. غرض این است که قرآن یک کتاب حیات بخش است که جامعه اسلامی را برای همه به رهبری خلیل حق سلام الله علیه دعوت می کند. فرمود اینا میگن ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا. خدایا اینا هر کاری که میخوام بکنن رو مسلمان آزمایش میکنن، ما رو به ابتلا و فتنه یعنی آزمایش دیگر. این که طلا یا نقره را میذارن تو کوره ببینن که خالص است یا خالص نیست، این رو میگن فتنه دیگه، یعنی آزمایش کردن. فرمود اینا ما را آزمایش میکنن، این کفار ما را مورد آزمایش اینا قرار ندید که درباره ما مسائل خودشون را آزمایش بکنن. این سلاح‌های کشتار جمعی را تو کشورهای اسلامی آزمایش میکنن، یا به یمن میدن یا به غزه میدن. اینا میبینید این دستور تازه است. اگر درباره فرعون فرموده بود یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم تو کنارش بود، اما وقتی بمب رو مسلمانای یمنی میریزه هر دو است، یذبحون ابناءهم و نساءهم. یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا که آمد درباره مسلمانایی که نزدیک 70 سال آواره شدند همین است که اونا را سرزمین بیرون کردن. پس فرمود معیار اینه و تمام این شرور هم مال استکبار است و صهیونیست دیگره. اینه که فرمود شما باید مبارزه کنید. یک، با کی مبارزه کنید؟ دشمن اصلیتون استکبار و صهیونیست است. دو، اما کسانی که احتمال پیروزی معنوی میدید که ممکن است دوباره برگردن، از نسبت به اونها نهی نشود. اونا ممکنه برگردن به ایمان بیاورن، اما مادامی که ایمان نیاوردن البته حکم کفر برشون باره. اینه که در آیه پنج فرمون ربنا لا تجعلنا فتنة لل که رو ما آزمایش بکنن، کشورهای اسلامی بشه مش آزمایشگاه اونا، این سلاح ها رو اونجا آزمایش بکنن. وغفر لنا انک انت العزیز الحکیم. عزت مال توست، حکمت مال توست، و اگر کسی را بخوای عزیز کنی روی حکمت عزیز میکنی. هیچ کس بی جا عزیز نمیشود، هیچ کس بی جا ذلیل نمیشود در دستگاه الهی. آیه شش تکرار آیه چهار هست، یعنی با یه عبارت دیگری لقد کان لکم که لام هم اضافه شده فیهم اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. اگر کسی به امید آینده است باید راه خلیل خود را طی کند، خلیل الهی را طی کند. لمن کان یرجو الله والیوم الاخر و من یتولد. ای کسی به جای تبری تولی کند، چون مستحضر دینی که ما آموختن اصولی دارد و فروع دینی. در فروع دین اونجا از نماز و روزه و خمس و زکات اینا شروع میشه، پایانش تبدیه و تبریه. اینا جز ارکان فروع دین است، اون عقیده ها جز اصول دین است. اما تولی و تبری که به کی علاقه داشته باشیم، به کی علاقه نداشته باشیم، از کی بیزار باشیم، به کی دل ببندیم، اینا جز فروع دین ماست دیگر. به استکبارش، به صهیونیستش نسبت به اینا باید تبری داشت، به آل سعودش تبری داشت. اینایی که نسبت به مسلمان ها یقتلون هست، یذبحون هست و مانند اون باید تبری داشت. فرمود اگر کسی به جای تبری تولی داشته باشد، خدا بی نیاز است یک، و تمام نعمت ها مال اوست، به او محمود مطلق است، ادی هم او را حمد می کنند، این من شنی لا یسبحو به حمده. این دو، حالا شما تبری به جای تبری تولی کردید نسبت به کفار، آسیبی نمی رسانید. نسبت به افرادی که در مکه بودن، اونایی که یخرجوکم بودن هیچ، یظاهروا علی اخراجکم بودن دید. مسلمان ها که تو مکه بودن هیچ کدوم از این کارها رو نکردن، دین دستور نمی دهد که شما با اونها دشمن باشید، بلکه در آینده وسیله فتح مکه اینا مسلمان بشن، قهرن می توانید با اونها یه زندگی مسالمتی داشته باشید، مسالمت آمیزی. اصل لو ان یجعل بینکم و بین الذین آدیتم به حسب ظاهر موده، نه اینکه حال اینا با اینکه کافرن موده داشته باشید که بگیم این آیه نسخ شده است به آیه فقتل المشرکین، نه، اینا بر میگردن بعد از فتح مکه مسلمان میشن دیگر، به استثنای اموی ها و امثال ها که تو بیانتون دورانی هستمی سلام الله علیه است که اموی اینا زندگیشون رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا لحظه اسلام نیاوردن. ما اسلمو ولی استسلمو، اینا بعض این که مجبور شدن اسلحه ها را از فتح مکه زمین بگذارن، مستسلم شدن، نه مسلم، باطنن کافر به ظاهر مسلمان و همون هم نفاق خودشون داشتن. لذا زندگی ابو سفیان، معاویه و امثال اینها رو دو بخش تشکیل داد، قبل از فتح مکه کافر بودن، بعد از فتح مکه منافق شدن، اینا یه لحظه ایمان نیاوردن. وغلظ علیهم، این جهاد فرهنگی و فکری و امثال ذلک است با وغلظ همست، وگرنه با منافقین که جبهه جنگ تشکیل نمیداد. یعنی این تبری نباشه، تبری باشه یک، پیشنهادها اینا رو قبول نکن دو، اینا رو نفوذی قرار ندید سه، با اینها پیوند دوستان مؤمنان تو برقرار نکنن چهار، اینا وغلظ علیهم است. در بعضی از آیات دارد که کفار و مشرکین باید از شما بترسن، خب مستحضر این امر غایب امتثال پذیر نیست، اونها یعنی نسبت مشرکین چه امر حاضر باشه چه امر غایب باشه که باور ندارن. این امر غایب به مشرکین، امر حاضر به مؤمنین است، یعنی یا ایها الذین آمنوا طوری زندگی کنید که کفار از شما بهراسن، نه حمله کنید. وقتی شما مثل یک سلسله جبال نفوذ ناپذیر بودید، خب اونا میترسن، هیچ عاقلی با بیل و کلنگ به جنگ قله دعوت که نمیده که. این که امر غایب یعنی امر غایب، امر غایب یعنی کفار باید از شما بترسن، یعنی چی؟ یعنی طرزی باید مثل سلسله جبال باشید که دیگری طمع نکنه دیگه، وگرنه او نه با امر حاضر تحریک میشه نه با امر غایب. چند بخش از قرآن کریم به امر غایب دارد که حتما اونا باید از شما بدرسن، نه شما حمله کنی، اونقدر باید شما مستحکم باشی که کسی حوثی حمله نکنه. همین، این خذو حذركم از این قبیله و خذو ما آتیناکم بقوه از این قبیله اعد لهم ما استطعتم من قوه از این قبیله، طوری باشه که کفار قدرت حمله نداشته باشد. همین کسی به شما نگفته حمله بکنید، که شما که مأمور حمله نیستید، که شما باید بی‌طرفی زندگی کنید با استقلال و امنیت. اما کسی به خودش اجازه برق هم زدن نظمتون امنیتتون را نداشته باشد. وگرنه امر غایب و کفار یعنی چی؟ اونا باید از شما بترسن، این قابل امتثال نیست. این که در تعبیراتی آیات به صورت امر غایب دارد اونا باید از شما بترسن، یعنی شما باید مثل سلسله جبال البرز باشید. هیچ کس به جنگ قله دامت با میل و کلنگ نمیره دیگه، و قله دامت هم کاری با کار کسی ندارد جز منشأ برکت. واقع نظام اسلامی هیچ کاری با بیگانه نداشت جز منشأ امنیت و برکت و رفاه و ادب و اخلاق دیگه، چی کاری با کار کسی نداشت که. آیه بالاخره این تهدید دی هم که ذات اقدس را دارد، این یه وجهت میفرماد به اینکه اگه کسی به جای تولی داشته باشه به دین آسیب نمیرساند، به خدا آسیب نمیرساند، برای اینکه ان الله هو الغنی الحمید. اما در بخش دیگر فرماد که اثر تلخ این تولی به خودشون برمیگرده. آیه 9 دارد که من یتولام فاولئک ظالمون، دیگر این ظلم دامنگیر همین هاست که به جای تولی دارن، یقینا دامنگیر اینا میشه. از اینه که قدر از اینه که اون که هست، ولی منظور این که این کسی که تبری را به تولی تبدیل کرده است، قرآن کریم نرم نرم او را تربیت میکند. یک وقت میفرماد که خدا بی نیاز است، یعنی حالا برفرض شما به جای تولی کردید ضرری به خدا نمیرسونید. در آیه 9 میفرماد به من یتولی هم فاولئک ظالمون، بعدم که ظالمون فرمود من نامن از ظالمین منتقمون. خب فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم مودة. برخی از مفسران خیال کردند که این آیه با آیه قاتل المشرکین حيث وجدتموهم بمانند آن این نسخ شده است. این سخن از نسخ نیست، این تغییر موضوع است، تبدل موضوع است. وقتی در فتح مکه اینا اسلحه را زمین گذاشتن و ایمان آوردن یا به حسب ظاهر تسلیم شدن، دیگه جنگی در کار نیست. نه اینکه اینا در حالی که محاربند با اینا دوست باشید تا ما بگیم نسخ شده است با آیه قاتل المشرکین حیث وجدتموهم، از اون قبیل نیست. این نسخی در کار نیست. دوستی البته با کفر جمع نمی شود. یه وقت است ما میگن با اونها نسبت به اونها احسان کنید، این میشه. محبت بکنید میشه، یعنی مثلا مشکلشون کمک بکنید میشه. اما دوستی برابر همون آیه سوره شورا که این ظرف مستقر است، دوستی ما یک جا مال قرآن و عشرت است، دیگه دوستی زائدی نداریم که به دیگری بدیم. لا اسألو علیکم اجدن الا المودت المستقرت فی القربه، ما دیگه دوستی زائد نداریم بین اون بدیم که. اما احسان کردن، خیر رسوندن، شما ببینید دین رحمت و برکت است. تو کتاب وقف ملاحظه فرمایید مسئلتون، آیا کسی میتونه وقف مال را وقف بکنه برای سگان گرسنه؟ خب بله، سگه نجس العینه. شما دارید مال را وقف بکنید که اگر این سگ صاحبی نداشت، گرسنه بود، یه تیکه نو بش بدن، گوش بش بدن. این دینه. این دیگه اجازه میده حالا ما فقیر داشته باشیم و مثلا زاید داشته باشیم. البته صدقات واجب معیار خاص خودشون داره. زکات واجب معیار خاص خودشون دارن. اما یک کسی مال خودشو وقف کرد، گفت بخشی از مال من را یا سلس مرا بدید به یهودی های گدا، کلیمی های گدا که تو این کشور زندگی میکنن. کشور بالاخره کشور علی یا اولاد علی است، نباید از این شهرش شهران صحیحه دیگه. فعل معصوم حجت دیگه. این طوره مبارکه هل اتا از غرر آیات ماست. متاسفانه اون ایام 24 و 25 ذی الحجه به سادگی میگذریم. جریان مباهله اونه، جریان آیه هل اتا اونه. چند بار تو همین بحث تفسیر اشاره شد. ببینید وقتی اهل بیت رو شما معرفی میکنید به وسیله قرآن کریم، میگن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. خب خیلی ها این ضمیر حبه رو به طعام برمیگردونن، اونایی که ابراری فکر میکنن، ولی اونایی که مقربینی فکر میکنن این ضمیر حبه رو به الله برمیگردونن. اینا علی حبه لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر بشه، الله همه جا حاضره. لازم نیست کلمه الله قبلا ذکر بشه تا بگی مرجع نداره. بالاخره اینها یحبون یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. مسکین و یتیم معناش معلومه. شب سوم به اسیر دادن. اسیر کی بود تو مدینه؟ ما تو مدینه مسلمان اسیر نداشتیم که. اینا در جنگ بدر و غیر بدر همین مشرکینی که علیه اسلام جمعی زنگیدن، گاهی اونا از ما شهید میگرفتن، از ما اسیر میگرفتن، گاهی ما از اونا میکشتیم، از اونا اسیر میگرفتیم. این مشرک بود، بت پرست بود، در جنگ با مسلمان اسیر شد. حضرت میفرماد به این که ولو اسیر است، الان که کاری با ما ندارد که. تو کشور ما یک بت پرست اسیر نباید گرسنه باشه. وقت شما دلتون میخواد با این بیکاری و با این بی اشتغالی مشکلی پیش نیاد، وقت ما بگیم نامبارک استعوری ما شیعه هستیم، یعنی چی؟ اگر همه هر سه نفر از همین قبیل بودن، مثلا یتیم بود، مسکین بود، مثلا بی سرپرست، اینا خب بله میگفتیم به این که اینا مسلمان هست. اما وقتی یک مشرکی در زمین ما فرمود بالاخره الان اسیر شماست دیگر، الان که اسلحه به دست نیست، اونم اون علی و اولاد علی سلام الله علیه، اونم اون روزی گرفتن، اونم اون جور قرض کردن، و اون هست تاریخ دیگه دومی ندارد دیگه. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و آدم تلاوتش برای آدم دشواره، چه رسد به تفسیر و عمل کردنش. خب اینا که هم میدونستن که این کیه، که خدا هم خبر داد به اینها، اینا میدونستن چه خبره دیگه. جمعیت مدینه اون روزم زیاد نبود که حالا نه اسرار نشناسن، اسیر هم زیاد هم که نبود. خب شناخته شده بود، اگه میمد در خونه معلومه که این کیه دیگه. این رو میگه نباید گرسنه باشیم ما. بعد این خدا با این دین به ما میگوید راه خلیل حق را طی کنید. اون وقت ما نه فلسطین مظلوم خواهیم داشت، نه یمن مظلوم و محکوم که هر روز اینجور میشه. بعد از اون طرف ما کنگره های بین المللی قرائت قرآن داریم، اون باز ترجمش محفوظ باشه همراه با این عمل. غرض این است که ما یه حلقه مشترکی با یهودی ها داریم، با مسیحی ها داریم، با همه آزاداندیشان دنیا داریم، که بالاخره خلیل حق همه بت‌های آزری بشکست به تعبیر جناب سعدی. این خلیل حق دیگه، اینه دیگه. و این مشترک بین همه انبیای ابراهیمی است، یعنی بر یهودی ها واجبه، بر مسیحی ها واجبه، بر ما ها واجبه، که هم به داد فلسطینی های و غزه برسیم، هم به داد یمنی ها. فرمود عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين آتيتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم. گاهی میمدن سوال میکردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ما یه فامیلی داریم، ارحامی داریم، مادر ما، برادر ما، اینا تو مکه هستن، میتونیم فرمود اونایی که کاری نکردن واسه شما، نه شما را اخراج کردن، نه در اخراج شما کمک کردن، نه دستشون بر نیومد، خب نایب ندارد ان تبرهم و تقسط علیهم، اینا این کفاری هستن که کاری علیه شما نکردن. اما کفاری که هر روز یا فلسطین رو یا یمن رو یا امثال ذالک یا علیه ایران توطئه میکنن، اون محور شرارتن. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم، نسبت به اینها برونهی کنید، و تقسطوا الیهم، چون عدل، رعایت عدل واجب است نسبت به کافر. حالا کسی میخواد به یک سگ ظلم بکند مگر میتونه؟ حرام یعنی حرام دیگه، کاری برنما نداره، داره میره، آدم بی خود سنگ بگیره بهش بزنه یعنی چی؟ شما این فتاوای مراجع نکنید، آیا ظلم به سگ جایزه؟ یه وقت هست که موزیه، خب بله، قبلا یوزی باید او رو تردش کنید، اما کاری با که کسی ندارد، سگ یا سگ گله است یا سگ باغ است، برای حراست او رو تعمل کردن، کاری با آدم ندارد. آیا شرعاً جایزه کسی سنگ بگیره بنا بزنه؟ ظلم به سگ هم گفتن حرام است. خب اگه کسی احساس خطر بکنه بر فرمود ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین، مثل استکبار و صهیونیست، مثل آل سعود، و اخرجوکم من دیارکم. الان این آیه الی یوم القیامه باید عمل بشه یا نه؟ وگرنه اگر مدرسه صدر اسلام بود که همشون رخت بربستن که، و چگونه ما به ابراهیم سلام الله علیه تعصی کنیم؟ این آیه آیه روز دیگه. فرمود انما ینهاکم الله، بله دیگه، اینا نسبت به همین آیه، اینا نوه همین استکبار و صهیونیست، همین مال نوه نوه دیگه. انما ها رو او رو خودشون باید توضیح بدن که آیا به نفع بود یا نبود، به اجازه رهبری بود، نرمش قهرمانه بود، یه قراردادی بود و در صدر همین سوره مبارکه توبه هم فرمود به این که فاستقیم لهم مستقام لکم، قرارداد بستید به قراردادتون عمل بکنید، و اگر اونها نقض کردن شما هم نقض بکنید. فهم بز الهم الاستوا، اون که بدون اجازه نبود، همجوری که نمیشد کشور بده بدون اجازه. خب حالا اون هم خلاف کردن، هر کس که به شریعت عمل نکرد دیگر. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم، با اینها هرگز شما رابطه نداشته باشید، مبادا دوست اینها باشید، برای همیشه با اینها توری داشته باشید، ان تولوهم، و بدانید که اگر کسی خدای ناشرده تحت ولای اونها بود، یک، یا نسبت به اینها به جای توری تولی داشت، دو، نه تنها ما آیه شش را داریم هو الغنی الحمید، بلکه میگیم که اولای که همو ظالمون، و اگر کسی خدای ناکرده ظالم بود طبق تعبیر قرآن کریم مورد انتقام الهی است که اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله.